أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رسيدي ب روایت ضعیف و سندی که یه ظهور عرفی داشت، در این که مقارنت با امام هم جایزه در تکبیر، که روایت هم ضعیف و سند بود، به عبدالله بن الحسن که حضرت در اون روایت فرموده بود، علا تقدیر الصدور فرموده بود لا یکبر الا مع الامام، نگفته بود لا یکبر الا بعد الامام. خب این خود یه ظهور عرفی هم داره در این مطلب، در همین که مقارنت کافیه، هرچند به خدمت شما و دیگه تشبیهش هم تقریبا میشه گفت بیمورد از نظر فهم عرفی. لیکن خب اشکال عمده عبارت از ضعف سند این تا اینجا. حالا صاحب حدایق ول نکرده، اومده یه جواب دیگه هم داده. ببینید جوابش این است که اگر مراد این باشد مقارنت با تکبیر او با تکبیر امام، خب باید امام چه بگوید؟ بفرماید لا یکبر الا مع تکبیر الامام، و حالا که امام فضل لا یکبر الا مع الامام، نه مع تکبیر الامام. پس این مطلبی که شما میگید نیست، این به معنی تأخره. خب چطور به معنی تأخره؟ میگه از بابت این که لا یکبر الا مع الامام، یعنی مع سیرولت الامام اماما، که کجا امام چه وقت یمت یسیر الامام و اماما، چه جلوتر تکبیر گفته باشه و امام شده باشه، و وقت دیگه امامی داره بعدش این تکبیر میگه، و تا جلوتر امام تکبیر نگه خب امام نمیشه، خب یه آدم عادی. سیرولت و اماما یتوقف علی سبق تکبیره، فقط فرضه الامام، یعنی امام معصوم، فرض آدم رجل اماما، فلا یکبر الا مع الامام، یعنی الا مع وجود الامام، یعنی مع امامت الامام. امامت الامام به چیه؟ به سبق تکبیرشه، که این بحث امامت براش حاصل شده باشه. این مطلبی را که صاحب حدیث، پس بنابراین دلالت بر مقارنت بین تکبیر نداره، بلکه دلالت دارد بر چی؟ بر تأخر از امام. پس چطور معنا اینطور معنا کرده لا یکبر الا مع الامام، یعنی الا مع امامت الامام، و امامت الامام به چیه؟ خیلی خوب، به اینه که جلوتر تکبیر بگید که امام بشه، حالا ای که او امام شده چی؟ یجوز له ان یکبر معه. هکذا افاد صاحب العداوه، الا انه تأویل و دقة عقلية، اینه دقة عقلية تحویلیه، لا یکبر الا مع الامام. نه، این مع موارد مشابهش میگن مثلا فلانی لا یکل الا مع ذه، یعنی با هم بشینن سر سفره با هم بخورن. پس وقتی که اضافه میدن این به معنای تقارن فعله، اینه لا یکل ذه الا چی؟ الا مع اکل عمر، یا مگه مع عمر گفتن معناش همون نیست؟ واقعا همون دیگه. و میگن لا یکل ذه الا مع عمر، یعنی چه؟ یعنی دوتاتون با هم بخور، التفات فرموزی. پس این یک استعمال رایجیه، و اون چیزی که صاحب رداعت فرموده در حقیقت یه تعویلیه به نظر عرفی تعویل کرده، و الا عرف همه واز مشابه که این جمله رو به کار میبرن همین مطلب رو اراده میکنن که مقارنت بینن فعله لا یکل زید الا مع عمر، لا یجی و زید الا مع عمر، یعنی محمد جیر هم دیگه، همه همینطور میفهمن دیگه، مخاطبم عرف بوده و معنی عرفیش هم اینه، چیزی را که صاحب حضرت فرموده یه تعبیریه. خب حالا این تا اینجا هم آقای خویی فرموده، لیکن الان میخوام یه چیزی اضافه بکنیم، اضافه بکنیم بر فرمایش آقای خویی در رد صاحب حدایق، یه کمی احتیاج به تأمل داره، و اون این است که عرض شد خدمت شما، اگر منظور این چیزی باشه که صاحب حدائق میگه، به این مقداری که او گفته کافی نیست. ببینید، لا یکبر الا مع الامام، یعنی الا بعد امامت الامام، یعنی بعد از آنکه امام امام شد. امام امام شدنش لا یکفی فی تکبیره، سبق و تکبیره، یعنی وجود و تکبیری قبل تکبیر المأموم. چرا؟ برای اینکه امامت و مأمومیت متضاعفین، و المتضاعفان متکافئان قوة و فعلا، یعنی خلق. حالا زید اول تکبیر گفت، صدق امام برش میکنه؟ نه. کی صدق امام میکنه؟ موقعی که مأمومی گیرش بیاد. تا مأموم هم تکبیر نگه و نیت اقتدا نکنه، خب آقا خود چه تنها. پس کی صدق امامت میکنه؟ موقعی که مأمومی هم پیدا شده باشه، چون متضاعفه نه. چه عرض میشد صدق من مثلا مأمومی پیدا میشه؟ موقعی که مأموم تکبیر هم گفته باشه. پس اون وقت معناش این میشه لا یکبر الا بعد ان کبر الامام بالمأموم، یعنی چیز خلاف عقلی از توش بیرون میاد. اینطور که صاحبم چرا؟ اگر به معنای این است که لا یکبر الا بعد سیورت الامام اماما، لا یسیر الامام اماما به تکبیر نفسی فقط، و انما یکون بعد تحقق الجماعه به اقتداء المأموم به. و اون به شیه به گفته نمیده که مأموم هم تکبیر بگه. پس معنیش این میشه لا یکبر الا بعد ان کبر الامام و المأموم. و اگه یعنی چه؟ دو تحصیل حاصل و بعد اینه که دوگلش تکبیر گفته. فبا افاده صاحب الحدائق ینتهی الى محذور عقلیه. این از این که خلاف فهم عرفی هست، محذور عقلی هم داره. خب بحث بعدی، ولای صفحه 229 میفرماید ولای جود التأخیر الفاحش، چون تأخیر فاحش هم منافات داره با صدق متابعت و صدق چی؟ ایتمام و متابعت. و ما گفتیم که این متابعت واجبه و ادله عدیده ای که بیان کردیم، پس بی احتیاج به تکرار نداره. یعنی اگر خیلی فاصله بندازه، موقعی مثلا به سجده بره که امام دیگه سر از سجده برداشت، یا مثلا موقعی برو کو بره که امام دیگه آخر شده این مخواد سر بلند کنه، این نمیشه. تأخیر فاحش هست مضر به صدق متابعه، این هم واضحه. المسئله الثامنه، حالا یکی از مسائل مهم که خیلی جای بحث داره اینه، وجوب المتابعه تعبدی و لیس شرطا فی الصحه. وجوب المتابعه تعبدی و لیس شرطا فی الصحه، یعنی فی صحه الصلاه. فلو تقدم او تاخر فاحشا عمدا اثم، ولكن صلاته صحیحه. همطور که مرحوم سید فرموده، مشهور هم این است که وجوب متابعت تعبدیه، یعنی که یعنی وجوب نفسی داره و تکلیفی و نفسی، نه از باب این است که متابعت دخالت داشته باشد در نماز یا دخالتی داشته باشد در جماعت. اگر متابعت نکرد هم جماعتش صحیحه هم صلاتش صحیحه، متابعتش پس این وجوب متابعت یه وجوب نفسی مستقلیه، با ترکش گناهکار میشه اما صلاتش باطل نمیشه، جماعتش هم باطل نمیشه. این مشهوره، نظر مشهور فقها بر همینه. و این کار احمد الاتمام و لعاده خصوصا اتراشی تا بحث. حالا این مطلب ببینیم چطوره. محقق خویی میفرماید که چهار قول در اینجا هست، قول مشهور البته همینه، لیکن یک قول دیگری است که نسبه الى شیخ و صدوق بل ابن ادریس ایضا، که عرض می شود بخدم شرط در صحت صلاته، متابعت شرط در صحت صلاته، به طوری که اگر متابعت را ترک کرد نمازش باطل میشه. یک قول دیگه این است که شرط در صحت جماعت، به طوری که اگر عمدن ترکن متابعت را جماعتش باطله و نمازش منفرد میشه. حالا اون رایی هم که گفتن انفراد در اثنای نماز نمیشه، امکان نداره، وقت دیگه لازم باشه که نمازش واسط باشه. قولی هست به این من عرض کنم به خدمت شما. قول چهارم، قول محقق همدانیه. آقای همدانی یک قول جدیدی اختراع کرده. اولا فرموده که نه شرط صحت صلات و نه شرط صحت جماعت و نه اینکه یه گناه ذاتی داره، بلکه گناه تشریعی داره. توضیح مطلب این که به صلات دخالتی به صلات نداره، دخالتی به جماعت هم نداره، برای اینکه به دلیل خودش دلیل که آورده گفته برای اینکه ربطی به نماز نداره، برای اینکه چه دخالتی به نماز داره، اصل نماز اگر باشه برای جماعت. میفرماید در جماعت مطابقت در اکثر اجزای نماز کفایت میکنه در صدق ایتمام و صدق جماعت. پس بنابراین اگر در یک مورد انسان مثلا تخلف بکنه عمدن از امام، این مثلا او اصل بنیادش قرار نمیکنه، ولذا وصف جماعت البدن یکفی فی صحت الجماعه و صدق الایتمام التبعی و المتابعه للامام فی عمدت الاجزا لا فی تمامها. فشت خارفی بالاخره اینطوری فرمونده من کافی اکتفاد. خب این البشت راجع به این که نماز باطل نمیشه، جماعت هم باطل نمیشه، و انما این که متابعت واجب تعبدی هم نیست، دلیلی نداره. و انما این است که این وقتی که در یک جز مثلا فرض کن در سجده، در یک سجده عمدن متابعت امام نکرد، در همون موقع که متابعت نکرده به مقدار همون جز دیگه نمازش به جماعت نیست، صدق جماعت نمی کنه و تخلف کرده از جماعت. و چون که قصد جماعت هم داره و تخلف کرده، بنابراین به اندازه همون یک جز، نه اینکه به کل نماز ضرر نمی رسانه، اما در همون یک جز به اصطلاح در حقیقت متابعت نکرده، یعنی جماعت نیست، عملش به جماعت انجام نشده. و حالا که آیا قصد جماعت داشته یا نه؟ بله، اگر قصد جماعت در همون حال داشته تشریع کرده، فقط شرع تشریع کرده به اندازه همون یه جز که تخلف کرده از امام، قصد جماعت کرده و حالا که عملا به جماعت و یه جز انجام نداده، پس به همون اندازه حرمت تشریعی براش ثابت میشه که حتی آقای محقق همدانیه. اما چرا به اصل نماز و اصل جماعت ضرر نمیرسانه؟ اصل نماز که دلیلی نداره، اما خصوص جماعت کل صلاتش، چون میگه جماعت کل صلات یا فی فیه المتابعت و فی اکثر الاجزا و لا یلزم فی جمیع الاجزا بالدقت العقلیه. این استدلال محقق همدانی. روال بحث محقق خوی اینجا این است که افشد به خدمت باساتون اومده تمام اقوال رو یکی یکی رد کرده و یک قول را باقی گذاشته. خیلی اون یک قولی را که باقی گذاشته این است که متابعت در جمعی اجزا به معنای ایتمام، و اگر یک جز هم ترک کرد دیگه از بین رفته، وقتی از بین رفت وصف جماعت صلاتش از بین میره. پس نتیجتا المتابعت شرط فی صحت الجماعه، این قول ثالث بود ها، شرط فی صحت الجماعه. ولهذا لو ترک المتابعت عمدا فی جزء واحد تبطل جماعته، التباس فرمودی و تصیر فرادا. خب این نظری شد. خب حالا آیا این حرامه یا حلاله؟ میفرماید خب مبنی بر همون قول معروف، اگر که فرادا کردن نماز در اثنای نماز حرامه، خب حرامه، اگر جایزه جایزه، چون که خب میفرماید خود ما قائل شدیم به این که جایزه در اثنای نماز انسان قصد انفراد کنه، هل یدود و لا یدود؟ یدود. فلازا این جایزه، جایزه، اما دیگه جماعتش باطله. بدیه در بقیه نماز هم حق نداره به صورت جماعت ادامه بده یا احکام جماعت را چیز کنه مترتب کنه بر خودش، چون نماز جماعت نیست. خب این نظریه یه محقق خوبیه و این مبتنیت بر رد جمعی اقوال سایر اقوال، این قول تنها خالص میمانیم به این مساکت ها را بکنی هم مثل اینکه وقت داری ادامه بدیم. اون وقت و اما نظریه ما، نظریه ما این است که ما بعدا به نظرمون میرسه که نظریه اما محقق خویی هم محل اشکاله. اگر هر چهار تا رد شدن تا وقت کار بکنیم؟ اون وقت باید برگردیم به یکی دیگه از اقوال. حالا بعدا عرض میکنم هر شبت به خدمت باسات شما. اما این که بخواییم بگوییم قول اول این بود که این متابعت شرط باشد برای صحت صلات، خوی دلیلی ندارد. شرایط صحت صلات معین هم مشخص هم و ایلن نبرد ایو دلیل علا شرطیت المتابعه لصحت صلات، هیچ دلیلی ندارد. بله قول دوم بود و قول اول چه بود؟ قول اول قول صحت قول مشهور که همون بود. این یکی که رج توجه فرمود که دخالتش در صحت صلات. حالا بیاییم همون قول مشهور که قول اوله اون ببینیم که چی که وجوب المتابعه و وجوب تکلیفیه. به نظر ما چون که ما خودمون یک قدیل ارجح میدانیم پس اینو بذارید آخری، اینو بذاریم آخری، یه ردش نکنیم، اینو بذاریم محقق خوری ردش کرده اما ما بذاریمش آخری. هر چه بعد قول دیگه چه بود؟ قول دیگه این بود که دخالت داشته باشد در صحت جماعت، خوری همین چیزی که محقق خوری پذیرفته. قول بعدی قول محقق همدانی بود که دیگه آخرین قوله. قول محقق همدانی میفرماید مبتنی بر این که هر شد به خدمت باسات شما اساسش بر این است که به اصطلاح تخلف عمدی در یک جز به اصطلاح ضرر به صدق ایتمام و اقتدار نمیرسونه. چرا؟ برای این که در نظر عرف کفایت می کند اقتداء از امام در اغلب اجزا، و اون وقت این آقا خودش هم خب قصد کرده، فرضینه قصد کرده برای همه نماز که من تابع این آقا هستم، اقتداء کردم این آقا در کل نمازم، پس بنابراین اعتبار کرده از امامت او را برای خودش و در اغلب اجزا هم تبعیت کرده. این دیگه صفر می کند که این نماز به جماعت او آقا امامی آقا هم معمول. حالا در یه مورد تخلف کرد، این یک مورد تخلف اصل قضیه را از بین نمیبره به نظر العرفی، این نظر محقق همدانی. او وقت میگه اما چرا عملش حرامه؟ میگه چون در همون یه جز یا آقا الان با این که تخلف عمدی میکنه اما قصد جماعت هم داره. قصد تمام یعنی قصد ایتمام، ایتمام یعنی متابعت، در حالی که متابعت نمی کنه اما قصد جماعت کرده. آیا یعنی چه؟ یعنی یه دروغی مرتکب شده تو نیتش. آیا مستلزم تشریع؟ مثلا فرض کنید که آدم نماز را منفرد می خواهد، قصد کنه جماعت، جماعت می کنه می خواهد، قصد بکنه فراد، یعنی نمیشه. در نیت هر وقت تناقضی پیدا شد تشریع میشه. نیت انسان خلاف واقع باشه تشریع. بس به اندازه همین اجاز بدون این که بس جماعت نمازش ضرر برسه، اما به اندازه همین اجاز تشریح کرده به همین اندازه حرام مرتکب شده. نه خود تشریع جدید که نه قصد دار جماعه جدید
در فرض
کنه این شرط این در همون دو در باید شرطی از
که
در خلاف شرط شرط کرده شد تشریع
درست.
همین ایراد را آقای خویی گرفته، بهشون میگه که شما وقتی کافی دانستید در صدق جماعت در کل صلات، کافی دانستید که چی؟ که همین متابعت در اکثر اجزا، بس متابعة در اکثر اجزا محقق جماعت در چی؟ در کل صلات. و این دیگه شما اول گفتید و قبول کردید. وقتی که اینطور باشه پس به صرف این که نمیدونم حق میشد یه جز را ترک کرده، این در همون حال نصف جماعتش به هم نمیخوره، ولو اینکه مخالفت میکنه یعنی تبعیت نکرده، اما خب اکثر را اکثر اجزا را که رعایت کرده، خود شما گفتیدی کافیه برای صدق جماعت من اولیه الی آخره. بنابراین دیگه اینجا تخلفی نکرده. برای چه؟ برای اینکه شرط شرط را رعایت کرده. شرط عبارت بود از متابعت در اکثر، نه متابعت الکل. اید اول شرط کرده بود این متابعت الکل را، خب حرفی بود. ولی خود شما گفتید که متقرب به متابعت فی الاکثر، حالا این انجام داده یا نداده؟ و داده دیگه. و داده دیگه چه از جونش میخوایید؟ نمیدیم جماعتش هم درسته. برای چه؟ برای اینکه این آقا شرط را رعایت کرده. و حالا پس بنابراین دیگه اون وقتی شرط رعایت کرده جماعتش هم درست بود، دیگه نیتش هم درسته. نیتش که درست بود تا تشریقی هم وجود نداره. و لا یلزم اثم و لا ذنب لعدم صدق تشریح. عرض شود به خدمت با ساعت شما، این همین ایرادیست که معقل خویی بهشون گرفته. درست. پس بنابراین مبنا نظریه آقای حمدانی را قبول نداری. پس امر الان دایر بین یکی نظریه مشهور، یکی نظریه آقای خویی. نظریه آقای خویی چیه؟ بر این اساسه که مقوم جماعت در نماز کل صلات متابعت در کل صلاته، جز ان جزءا و فردا فردا من اجزاء الصلاه. یعنی یک میلیمترش هم قابل اغتفار نیست، به طوری که اگر در اون ذره المثقال تخلف کرد دیگه زنجیر جماعت پاره میشه، و وقتی که پاره شد اگر بخواد دوباره به جماعت برگرده نمیشه، چون مثل این نیت جماعت در اثناء صلات امکان نداره. نیت جماعت باید از اول نماز باشه، نمیشه آدم وسط جماعت اگر جماعتی به هم خورد دوباره وسط جماعت میشه جماعتش بکنه؟ نمیشه. این ایجاز مثل جماعت، این نیت جماعت فقط زمانش همون اول وقت اول نمازه، در اثناء امکان پذیر نیست. پاره میشه، پاره میشه وقتی در یه جز از وسط نماز تخلف کرد، مثل زنجیری که پاره بشه دیگه هم جوش بخور نیست، درست نمیشه، باید یه جماعتش از بین میره. این هم نظره آقای خویه. بله. نه خونه قبول نداره دیگه، خواهم سدن بعد رد کرد، رفت کردیم که اکثر را قبول نداریم، بلکه یجب المتابعت فی الکل بحیث لو تخلف فی جزء واحد بطل جماعته، جماعته فی کل صلاتی بطل، نه فقط در این جزء، در تمام نماز. چون که اگه بخواد دوباره تصحیح بشه این اقتدار من جدیده، اقتدار من جدید در اثناء صلات جایز نیست. این هم استدلال آقای خویی. خب جواب از این چیه؟ جوابش این است که این به شدت خلاف مشهوره. برای اینکه مشهور، حالا دیگه آقای خویی متعرض نشده. ببینید بحث از اینجا باید شروع کنیم که جماعت که محقق میشه به این است که التزام بکنه، یعنی مربوط به التزام قلبیه یا مربوط به متابعت عملیه؟ دقت میکنیم. الان آقای خویی صدق جماعت را به متابعت عملی کرد، و حالا اینکه غفلتن عن حقیقت الام، و این است که اصحاب نظرشون این نیست، نظرشون این است که تحقق وصل جماعت برای کل نماز به التزام قلبی خود مأمومه، که من مأموم این آقا هستم و او امام منه. فنازا مثلا در اون واحد هم داره این نماز علال امام و اماما، یعنی اول یه جعلی وجود داره. وقتی اول نماز آدم میخواد به نماز بیسته چه کار میکنه؟ یک التزام قلبی داره که من میخوام نمازم را به جماعت بخونم و این آقا امام منه و من در نماز ازش متوقع، یه التزام قلبیه. این وصف جماعت در اول نماز تا آخرش متقدم به اون التزام قلبیه، یا اینکه نه ربطی نداره اون التزام قلبی، متقدم به این متابعت در عمل. آقای خویی بحث در همش به صورت تکیه کرده به متابعت در عمل، به طوری که اگر در یک جز تخلف کرد چی و در دیگر چیز نمازش به هم خورد، جماعتش به هم خورد. اما مشهور نظرشون، نگاهشون این نیست، نگاهشون اینه که محقق وصف جماعت در نماز و امامت و معمومیت به چی؟ به التزام قلبی ایناست، نیت الجماعت، نیت الاقتدا، همون التزام قلبی این وصف جماعت را در این نماز درست میکنه. پس بنابراین با اینکه وصف جماعت درست شده، اگر یه جایی تخلف عملی کردید خلاف وظیفه جماعتی، مثل یه آدمی مسلمانه ملتزم به همه احکام اسلام هم، هیچ حکم منکر نیست، ولی در عمل چی تخلف میکنه؟ در عمل تخلف میکنه، حالا انکار کرده مثلا وجوب نماز را اگر یک بار نماز نخون، ملتزم هست به وجوب السلام، در کافر هم نشده. انما عصا فی العمل، فی مقام العمل. غرض این است که اصل بر برگردیم به اصل مطلب، محقق وصف جماعت ما یسیر الصلاة جماعتن، آیا نیت قلبی معمومه؟ البته خود امام لازم نیست حتی که نیت بکن جماعت، کرد کرد مستحب نکردم، اما متقدم به نیت معمومه که معموم چکار کنه؟ ینوی اقتداءه، این نیتش به معنی التزامشه بالاقتداء بالامام که تمام. و اگر سر این نیتش و التزامش اول تا آخر مونده دیگه این نماز جماعت، وصف جماعت محقق شد، چون مشروط بود، متقدم بود به این التزام قلبی، و این التزام قلبی هم موجوده. لیکن آدم خیلی چیزا قلبی ملتزم داری در عمل تخلف تمرد میکنه، مگه نمیشه؟ خیلی اتفاق میفته به چیزی را که التزام کرده عمل نمیکنه. مثلا فرض کنید کار جنسش قالیش فروخته به یک کسی، التزام کرده که حالا دیگه او آقا مالک این قالیه، ولی قالی تحویل نمیده، قالی تحویل نداد، بیعش باطله؟ نه. چرا؟ چون صحتش متقدم به التزام قلبیش و انشائش و اعتبارش. اثبات فرمودید این وجوب و تسلیم العوض او تسلیم المعوض حکم شرعی یترتب علی ذلك و لیس مقوما لصحة البيع. بیعش صحیح به همون التزام قلبی که داره که اینو من به فروغ دارم، من که او شد منم مالک ثمن، همین دیگه تمام شد دیگه. حالا اگر تحویلش نداد در خارج، این تحویل عدم تحویل و تحول معامله رو باطل میکنه؟ نه، چون مقدمش همون التزام و نیت قلبیه. و تتمه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سلم.